ما بين نستعين إنه خير ناصر آمين. الحمد لله رب العالمين. خب أحسن من نسيت بقى إن هلالي المجموع دي الله مخواهي بعد تشوفه بکنم. فقط من یه یادآوری بکنم که دوستان بیان تو بحث. گفتیم که یکی از خصوصیات علم اجمالی اینه که چون دارای دو ویژگی وضوح و خفاس، یعنی از طرفی در او وضوح هست که جنبه وضوح همان علمه و از طرفی در اون خفا هست و از طرفی در اون خفا هست. صدا درست شد؟ و از طرفی در اون خفا هست که توضیح دهنده خفا حالت اجمال و شک در علم اجمالی است. این علم اجمالی قابلیت اینو داره که منحل شود به علم تفصیلی و شک بدوی، به این معنا که چون در هر علم اجمالی ما حداقل با دو طرف مواجه هستیم، یعنی علم داریم به این که به عنوان نمونه یکی از نمازهای ظهر و نماز جمعه واجبه اما نمیدونیم کدوم یکی از اینها به گردن ما اومده، این علم اجمالی امکان اینو داره که در یک طرف تبدیل به علم تفصیلی بشه و در طرف دیگه تبدیل به شک بدوی. لذا اگه ما از هر طریقی علم پیدا کردیم که به عنوان نمونه نماز ظهر بر ما واجبه و علم تفصیلی حاصل شد، نسبت به طرف دیگر یعنی نماز جمعه ما شک بدوی خواهیم داشت و در اونجا باید برایت اجرا کنیم. مفاد علم تفصیلی هم باید عمل کنیم. خب سوال، چرا در طرف دیگه شک بدوی داریم؟ خب اصلا فرض مسئله همین بود. فرض مسئله این بود که ما علم اجمالی داشتیم. علم اجمالی به ما میگفتش که شما اصل تکلیف و جنس تکلیف رو میدانی اما در مکلفون به شک داری. خب در شک در مکلفون به، اگر شما به یکی از اطراف علم اجمالی، علم تفصیلی یا به تعبیر آقای نگارجو یقین پیدا کردی که تکلیف همان است، خب نسبت به اون طرف دیگه دیگه شما علم اجمالی که نداری، علم اجمالی از دست رفته. علم اجمالی زمانی بود که طرف دیگه در کنار طرف دیگر باشه و هر دو احتمالشون مساوی باشه برای اینکه مصداق اون اصل تکلیف و جنس تکلیف باشه. حالا که یکی از اطراف علم اجمالی تبدیل به یقین شد، تبدیل به علم تفصیلی شد، خب طرف دیگر قطعاً تبدیل به شک بدی میشه. یا در اون مثال اینکه ما علم اجمالی داریم که نجاستی در یکی از دوتا لیوان، دوتا ظرف، دوتا کاسه افتاده، که میگفتیم اگر علم تفصیلی پیدا کردیم از طریق اوصافی که یکی از اون کاسه ها داره، مثلا رنگش عوض شده یا بوش عوض شده، ما یقین پیدا میکنیم که نجاست در اون افتاده، نسبت به اون یکی ظرفه دیگه شک بدوی داریم و در شک بدوی هم خوندیم مجرا براءت هست. این ما باید براءت جاری کنیم. همینو بخونیم که من شهیدصد این مطلب رو با مثال شروع میکنه. انحلال العلم الاجمالی. اذا وجدت کأسین من ما قد یکون کلاهما نجسن و قد یکون احدهما نجسن فقط. زمانی که تو دوتا کاسه پیدا میکنی از آب، بعضی وقتا هر دوتاش نجسه. خب اگه هر دو نجسه شما علم تفصیلی داری. و قد یکون احدهما نجسن فقط، گاهی اوقات یکی از اونها نجسه نه هر دو. خب ولیکن نکه تعلمو، با این که میدونی هیچون نجسه اما میدانی علا ای حالن به انهما لیست طاهرین معن، اینا علم داری که این دوتا لیوان هر دوتاشون طاهر نیستن. چرا؟ چون میدونی که یکیشون نجسه. فینشأ فی نفسک علم اجمالی، پس در نفس تو به وجود میآید یک علم اجمالی. به چی؟ به نجاست، به نجس بودن یکی از اون دو ظرف. لا علی سبیل التعیین، نه به صورت مشخص. این میشه علم اجمالی دیگه. فاذا اتفق لک، پس بنابراین اگر اتفاق میافتاد برای تو بعد از ذالک، بعد از ذالک یعنی بعد از علم اجمالی، خب چه اتفاقی میفته؟ انیک تشفت نجاست، انیک تشفت نجاست فی احد الکأسین و علمت ان هذا الکأس المعین، کأس المعین نجس. میگه اگر اتفاقی بیفتد برای تو بعد از علم اجمالیت، چه اتفاقی بیفته؟ این که انیک تشفت، این که کشف کنی نجاستی را در یکی از آن دو ظرف و علم پیدا کنی که ان هذا الکأس المعین، و علم پیدا کنی که این ظرف مشخص نجس، این نجسه. فسوف یزول علمک الاجمالی بسبب هذا العلم التفصیلی. اگر همچین اتفاقی بیفتاد، شما علم پیدا بکنی که یکی از این دو تا ظرف معین، یکی از این دو ظرف نجسه، فسوف یزول، همانا این از بین خواهد رفت علم اجمالی شما. به چه عنوان؟ به چه سببی؟ به سبب اون علم تفصیلی که به دست آورد. خب چرا همچین اتفاقی میفته؟ میگه لعنکه الان، به خاطر اینکه تو در زمان حاضر بعد اکتشاف کرد نجاست از ذالک الکأس المعین، بعد از اینکه نجاست اون ظرف معین رو کشف کردی، دیگه لا تعلم و اجمالن، علم اجمالی نداری به نجاست احد الکأسین لا علی سبیل التعیین. علم اجمالی به نجس بودن یکی از اون دو ظرف به صورت غیر معین نداری، بلکه اتفاقا علم تفصیلی داری. بل تعلم به نجاست ذالک الکأس المعین علما تفصیلی، یا بلکه عالم هستی به نجاست اون ظرف مشخص به صورت علم تفصیلی. خب این تو یه طرف، تو یکی طرف چی؟ تو اون که علم اجمالی هنوز هست. میگه نخیر، دیگه علم اجمالی کلن از بین رفته و تشک و فی نجاست الاخر. تو یه طرف دیگه شما شک بدوی داری، شک میکنی در نجاست طرف دیگر. بنابراین حالا که این حالت به وجود اومد که شما علم اجمالی تفصیل به تبدیل به تفصیلی و شک بدوی شد، لعجل هازا لا تستطیری، قادر نخواهی بود که ان تستعمل، قادر نخواهی بود که استعمال کنی، به کار ببری صیغه لغوی که تعبر، بیان میکرد عن العلم الاجمالی، علم اجمالی رو بیان میکرد که اون صیغه چی بود؟ اما اما، لذا نمیتونی بگی فلا یمکنون که ان تقول اما هازا نجسون او ذاک، نمیتونی بگی یا این نجسه یا اون یکی، بل هازا نجسون جزمن، بلکه باید اینطوری بگی ظرف شماره یک مثلا نجسون جزمن، یعنی قطعن و علم تفصیلیان، و ذاک لا تدری به نجستی، و اون یکی رو هم نجاستش رو نمیدانی، یعنی شک بدوی داری. و یعبر عن ذلک فی العرف الاصولی، تعبیر میشود از این بحث ما که علم اجمالی تبدیل به علم تفصیلی و شک بدوی میشود در عرف اصولی، یعنی در لسان اصولی. اون چی میگن به این بحث؟ میگن انحلال علم اجمالی، تبدیل شدن علم اجمالی به علم تفصیلی به یکی از طرفین و شک بدوی در طرف دیگر. خب میگه به خاطر اینکه لعن نجاست ذالک الکأس المعین، به خاطر اینکه نجس بودن اون ظرف مشخص، اصبحت معلومتا به تفصیل، معلومه به تفصیل شده است، و نجاست الاخره، نجاست الاخر عطف به نجاست ذالک الکأس المعین داره، عطف به اونجاست. لأن نجاسة ذلك الكأس المعين أصبحت معلومة بالتفسير، به خاطر اینکه نجاست آن ظرف مشخص گردیده است معلوم بالتفسیر، و نجاست الآخره نجاست ظرف دیگر أصبحت مشکوکة شکا ابتدائیا، گردیده است مشکوک به شک ابتدایی. چرا میگه بعد ان زال العلم الاجمالی، بعد از اینکه علم اجمالی شما زائل شد، خب مشخصه وقتی علم اجمالی شما زائل میشه دیگه شما شک بدوی داری نسبت به او طرف دیگه که به این طرفش علم تفصیلی داری. بنابراین فیأخذ العلم التفصیلی و مفعوله من الحجیه و تجریب نسبت الى شکل ابتدایی اصالت البراءه. خب حالا که علم اجمالی شما این فای نتیجه قبله، حالا که علم اجمالی شما زائل شد، علم تفضیلی میگیرد مفعوله من الحجیه، یعنی اثرش را از حجیت، یعنی شما باید بری به علم تفضیلیت عمل بکن. و تجری به نسبت الى شکل ابتدایی و به نسبت به اون شک بدوی هم اصالت البراءه جاری میشه. تجری اصالت البراءه به نسبت الى شکل ابتدایی. خب منظور از اصالت البراءه چیست؟ ای القاعده العمليه الثانويه التي تجري في جميع موارد شکل ابتدایی. مقصود از اصالت البراءه همان قاعده عملی ثانوی بود که جاری میشد در تمام موارد شک ابتدایی. خب موارد و تردد، این موارد و تردد یعنی چی؟ کسی میتونه توضیح بده عنوان این بحث یعنی چی؟ این بحث که الان میخوایم بحثش رو بخونیم، همون بحث شک در اقل و اکثره. گفتیم که در شک اقل و اکثر ما در واقع شک داریم که به عنوان نمونه در نماز که آیا سوره واجب است یا نه، که معنای این شک ما برمیگرده به این حقیقت که آیا نماز مثلا 10 جزئی واجبه یا نماز 9 جزئی واجبه، که گفتیم که اینجا یکی از مواردی است که در واقع در شک اقل و اکثر میتواند مصداق انحلال علم اجمالی قرار بگیره. البته بعضی ها هم اینو قبول ندارن، میگن که نه خیر، اینجا انحلال علم اجمالی صورت نمیگیره و علم اجمالی شما مستقر است و شما باید احتیاط کنی و جزء دهم رو هم بیاری، در حالی که اونایی که میگن علم اجمالی منحل میشود مقصودشون اینه که ببینید شما درسته علم اجمالی داری که یه تکلیفی به ذمت هست و اون نماز، که نمازت هم در واقع واجب مرکب، و شک داری که آیا نماز 10 جزئی برات واجبه یا نماز 9 جزئی. خب انحلالی ها میگن که ببینید شما در این که 9 جزئی برگردنت هست که شک نداری، که در این که یقین داری. خب پس به تعبیری در این 9 جزء شما علم تفصیلی داری، اون چیزی که الان مشکل ساز شده او شک بدویه در جزء دهمه. خب اینجا انحلال صورت میگیره، علم اجمالی شما به وجوب یک نماز مرکب از اجزا منحل میشود به علم تفصیلی به 9 جزء و شک بدوی در جزء دهم. اما در نقطه مقابل کسانی هستند که این انحلال رو قبول ندارن، میگوین که نخه علم در واقع اینجا علم اجمالی ما منحل نمیشه، ما باید احتیاط کنیم، نباید براءت اجرا کنیم، علم اجمالی همچنان سر جای خودش، چون من نمیدانم مکلفون بهرانه، نمیدانم نماز 9 جزئی و گردن من واجب نماز 10 جزئی. این از این بحث. اول سوال منو پاسخ بدید تا سوال شما رو پاسخ بدم. موارد و تردد با این توضیحی که دادم اینا میتونید تشخیص بدید که این عنوان چه ارتباطی به این بحث داره. موارد و تردد. منتظرم. بله مربوط به شک اقل و اکثره، اما عرضم اینه که چرا این عنوان رو اضافه کردن، عنوان دیگری رو اضافه نکردن؟ مثلا میگفتنش شک باریکلا موارد تردد میان انحلال و استقرار. احسن بر ست ساله عزیز، بسیار عالی. چون ما اینجا در واقع یک دعوا و نزاعی هست دیگه در شک اقل و اکثر، که آیا علم اجمالی ما منحل می شود یا مستقر می شود، به تعبیری یا استقرار علم اجمالی یا انحلال علم اجمالی. تو جزدان همین آورده بودیم دیگه که اگر انحلال باشه نتیجهش اجرای اصالت البراءه در شک بدوی جزء دهمه، اگر استقرار باشه نتیجهش اجرای اصالت الاحتیاط در جزء دهم، به دلیل اینکه هنوز علم اجمالی شما منحل نشده، مستقره، پا بر جاست. جانم بفهم. استقرار علم اجمالی. خب آقای اخلاقی پرسیدن که آیا با علم تفسیری میشه شک کرد؟ خودتون دارید پاتخ رو خودتون رو میدید. مگه آدم میشه علم تفصیلی داشته باشه و شک کنه؟ علم تفصیلی جایی برای شک باقی میذاره؟ سوال دومتونم رازی میشم. به 90 قطع داریم اما به 100 نه. اگر که صحبت بفرمایید چرا روشن بشه. خب حالا همینو متنشو شروع کنیم تا آقای اخلاقی یخش باز شه بتونه حرف بزن. خب موارد و تردد. عرفنا ان شک اذا کان بدوی حکمت فیه القاعده العمليه الثانويه القائله به اصالت البراءه. شناختیم که شک اگر اذا کان بدوی بدوی باشد حکم می شود در اون قاعده عملی ثانوی که قائل به اصل براءت. داره بحث رو با این جنبندی شروع میکنه. و ازا کانا مقترنن بالعلم الاجمالی حکمت فیه القاعدت العملیت الاولیه. اگر مقترن به علم اجمالی باشد در اون قاعده عملی اولی حکم میشود، یعنی احتیاط. فرمودن که و ممکنه که علم تفسیری ما به اعتقاد خودمون باشه در صورتی که جهل مرکبه، ممکنه، ولی خب حالا چه نتیجه این میخواید بگید؟ خب این از این بحث. حالا میگه موارد تردد. بعضی وقت ما موارد تردد داریم، نه این تردید داریم، نمیدونیم از موارد استقرار علم اجمالیه که احتیاط جاری بشه، یا از موارد انحلاله که شک بدوی بشه و براءت جاری بشه. فقط یخفا بعضی وقتا مخفی است، احیانا نوع شک، نوع شک ما مخفی است. فلا یعلم فلا یعلم، نمیدونیم، معلوم نیست. احوا من شکل ابتدایی، آیا این شک ما از شک ابتدایی است، یعنی منحل شده به شک بدوی، او من شکل مقترن بالعلم الاجمالی، یا اینکه این شک ما مقترن به علم اجمالی است، او ناتج عنها به تعبیر آخر، یا به تعبیر دیگه بگیم شکی که نتیجه گرفته شده از عنها علم اجمالی است. دو تا تعبیر هست در علم شکی که همراه با علم اجمالی، دو تعبیر میشه. یک تعبیر این که ما بگیم شک ما همراه با علم اجمالی است، یه تعبیر این که شک ما نتیجه علم اجمالی است، یعنی ما علم اجمالیمون نتیجهش اینه که یه شکی به اطراف داریم. حالا تو این دعوا نداریم، اما بعضی وقتا مسئله رو گم نکنیم. محل نزاع تو این بحث چیست؟ بعضی وقتا ما نمیدونیم، شک داریم که نوع شک ما از نوع شک بدوی است، یعنی شک ما منحل شده به شک بدوی و علم تفصیلی یا نه شک ما همراه به علم اجمالی، همون تعبیری که خودمون داشتیم، نمیدونیم استقرار علم اجمالی است، نمیدونیم انحلال علم اجمالی است. من دیگه بم این هذا القبیل از این موارد مسئله و دوران الامر بین الاقل و الاکثر کما یسمیها الاصولیون، از این مواردی که ما شک داریم، نمیدونیم، تردید داریم، مسئله دوران امر بین الاقل و اکثره. بعد ایشون میخواد مسئله رو توضیح بده حالا. و هی ان یتعلق وجوب شرعی به عملیت مرکبت من اجزاء کس صلاح. میگه که خب سوال این مسئله دوران امر بین اقل و اکثر چیست؟ یه انیت علق این است که متعلق شود، تعلق بگیرد یک وجوب شرعی به یک عملی که مرکب از اجزاست. مثل چی؟ مثل نماز. خب از طرفی و نعلم به اشتمال العملیت علی تسعه اجزاء معینه، و ما میدانیم که این عمل مشتمل است، در بر دارد بر 9 جزء مشخص معینه، اما نشک و فشتمالها علا جزء آشر، اما در اشتمال و در بر داشتن اون عمل علا جزء دهمی بر جزء دهمی ما شک داریم. و از طرفی هم ولا یوجد دلیل یثبت او ینفی، هیچ دلیلی هم نداریم، یافت نمی شود دلیلی که ثابت کند این جزء دهم شام مشمول اون نماز، یعنی در واقع وجوب نماز هست، او ینفی یا نفی کنه این اشتمال رو، دلیلی هم نداره. خب و فی هذه الحاله یحاول الفقیه ان یحدد الموقف العملی. خب در این وضعیت یحاول الفقیه، فقیه میخواهد، یحاول یعنی خواستن، فقیه میخواهد که ان یحدد، مشخص کند وظیفه عملی را. بالاخره ما چیکار باید بکنیم؟ الان نمازمون رو با جزء دهم بخونیم یا بدون جزء دهم بخونیم؟ فایت سوالو، پس سوال میپرسه، هل یجب الاحتیاط علی المکلف، آیا احتیاط واجب است بر ذمه مکلف؟ فیعتی به تسعه، پس انجام دهد نهتا رو، و یضیف الیها هذا العاشره، و اضافه میکند به اون نماز جزء دهم رو، الذي يحتمل دخوله في نطاق الواجب، او جزء دهمی که مکلف احتمال میدهد داخل شدنش رو در دایره واجب شرعی نماز. چیکار کنه؟ آیا باید جزء دهم هم بیاره لکی یکونه، تا جزء دهم آوردنش معدی باشد، در واقع منجر شود للواجبه على كل تقدير. بالاخره اگر جزء دهم بوده باشه، شما اگه انجام داده باشی وظیفت رو انجام دادی، اگر هم نبوده باشه شما جزء دهم رو آورده باشی، یعنی جزء دهم واقعا واجب نبوده باشه شما احتیاط کرده باشی یا اونو انجام بدی، ضرر که نکردی، که چیزی از شما کم نشده، احتیاط کنه او یکفیه، نه احتیاط نکنه، کفایت میکند او را، الاتیان به تسعه، نقطه بیاره کافیست، التی تسعی که التی یعلم به وجوبا، وجوبش مشخصه، علم داریم به وجوبش، ولا یطالب بالعاشر المجهول وجوبه. خب نه، حالا که نقطه رو آورد دیگه ازش اون دهمی مجهول الوجوب مطالبه نمی شود، اگر نقطه رو آورد بگیم براعت جاری میشه. پس این فیت سوال مفاد سوال اول، هل یجب الاحتیاط، تا سر او یکفیه میشود احتیاط اجرا کردن، مفاد یکفیه تا سر اون علامت سوال میشود مفاد براعت، مجرای براعت. خب پس دو تا مبنا هست، ما میتونیم احتیاط کنیم، میتونیم براعت اجرا کنیم. احتیاط نتیجه استقرار علم اجمالی است، براعت نتیجه انحلال علم اجمالی است، یعنی علم اجمالی ما منحل شده به علم تفصیلی در نه جز، وجوب نه جز و شک بعدی در جزء نهم. خب شهید صاحب میگه اینجا دوتا رویکرد وجود داره، ولل اصولیین جوابان مختلفان علی هذا السؤال یمثل کل منهما اتجاها فی تفسیر الموقف. میگه برای اصولیون در این بحث، برای اصولیون در این بحث دو تا جواب مختلف وجود داره. علی هذا السؤال، برای این سؤال که یمثل کل منهما، به حساب می آورد هر کدوم از این دو تا جواب اتجاهی را، روی کردی را در تفسیر توضیح وظیفه عملی. یعنی هر کدوم یه مبنا هستش در وظیفه عملی، یکیش میگه احتیاط، یکیش میگه براءت. خب حالا این دو تا قول چی هستن؟ فاحد الاتجاهین، یکی از اون دو تا دیدگاه، اتجاه یعنی دیدگاه دیگه، فاحد الاتجاهین یکی از آن دو دیدگاه یقول میگوید قائل است به چی؟ به وجوب الاحتیاط. میگه احتیاط واجبه. چرا؟ تطبیقا للقاعده العمليه الاوليه، به خاطر اینکه معتقد قاعده عملی اولیه اینجا تطبیق پیدا میکنه. چرا تطبیق پیدا میکنه؟ میگه دقت کنید متوجه میشید، لان شک فی العاشر، به خاطر اینکه شک کردن در جزء دهم مقترن بالعلم الاجمالی، شک در جزء دهم همراه با علم اجمالی است. خب حالا یک سوال آقای در واقع شهید صد، این علم اجمالی ما اینجا چیه؟ علم اجمالی به چی داریم؟ خودش توضیح میدیم. و هذا العلم الاجمالی، این علم اجمالی هو علم المکلف. مقصود از علم اجمالی کدوم علم اینجا؟ علم مکلف است به این که ان الشارع اوجب مرکبا ما، شارع یه مرکب ما رو واجب کرده، یعنی یک واجبی که دارای اجزایی است رو واجب کرد. اما ولا یدری المکلف، اما مکلف نمیداند، علم اجمالیش هست، خب شکش در چیه؟ شکش در مکلفون بهه. ولا یدری این شخص به قول مقلد که اهول مرکب من تسعه، آیا این چیزی که واجب کرده از شاره مرکب از نهتاست؟ اول مرکب و من عشره، یا اینکه مرکب از دهتاست؟ خب مرکب از دهتا یعنی چی؟ یعنی ای من تلکت تسعه به اضافت واحده، یعنی به اضافت واحد، یعنی از اون نهتا و اون یه دونه با اضافه یه دونه میشه دهتا، لازم نبود این. پس حالا که اینطور شک داره و علم اجمالی داره، پس اینجا باید احتیاط اجرا کنه. ما خوندیم علم اجمالی مجرای احتیاطه. پس قول اول میگه چی؟ علم اجمالی شما استقرار دارد و استقرار علم اجمالی منجر به احتیاط میشود. خب این از این. ول اتجاه الاخر یطبقه، این بالای اتجاه الاخر الان بغلش بالاش بنویسید قول به انحلال علم اجمالی، اینو بنویسید و بعدا یادتون میره. و اتجاه آخر، دیدگاه دیگر، یطبق و تطبیق میدهد علی شک فی وجوب العاشر، تطبیق میدهد بر شک در وجوب جزء دهم. چه چیزی را تطبیق میدهد؟ القاعدت العملیت الثانویت، تطبیق میدهد قاعده عملی ثانویه را، یعنی بر اصل براءت را، به وصفهی، به عنوان اینکه اینجا شک ابتدایی است که غیر مقترن بالعلم الاجمالی، شک ابتدایی شما، شک بعدی شما مقترن بالعلم اجمالی نیست. خب میگه چرا؟ چرا اینجا شک بعدی است؟ میگه لأن ذلک العلم الاجمالی الذی یزعمه اصحاب الاتجاه الاول منحل به علم تفصیلی. میگه به خاطر اینکه اون علم اجمالی که یزعمه، معتقدن به اون علم اجمالی قائلین به دیدگاه اول، در این دیدگاه دوم این علم اجمالی منحل می شود، تبدیل می شود به علم تفصیلی. خب علم تفصیلی به چی؟ علم تفصیلی چیه اینجا؟ علم تفصیلی چیست؟ یا هو اون علم تفصیلی علم المکلف، علم داشتن مکلف است به وجوب نه جز علی ای حالم. بالاخره ما که میدونیم نه جز واجبه، چه جز دهم واجب باشه چه جز دهم واجب نباشه، کسی در اینکه اون نه جز واجبه شکی نداره که، لانها واجبتون، به خاطر اینکه این نه جز واجب است، سواء کان معها جز اون آشه، چه با این نه جز جز دهم باشه و واجبم باشه جز دهم او لا نباشه، فرقی نمیکنه. در هر صورت این جز نه تا جز قبلی همشون واجبن. خب میگه فهذا العلم التفصیلی، این علم تفصیلی به نه جز، یعدی منجر میشود الی انحلال ذلک العلم الاجمالی، منجر به انحلال اون علم اجمالی به نه جز میشه و نه جز یا ده جز میشه. بنابراین لا و لحاظا لا یوم، حالا این ایشون دیگه خیلی گیر میده به این محض، و لحاظا لا یوم کن، به خاطر همین که علم اجمالی شما منحل شده، شما دیگه نمیتونی استعمال صیغه علم اجمالی کنی، بگی اما هازا اما هازا، لا یوم کن ان نستعمل الصيغه اللغویه، امکان نداره که شما استعمال کنی به کار ببری صیغه لغوی که تعبر تعبیر میکنه از علم اجمالی، فلا یمکن القول، لذا نمیتونی اینطوری بگی به انا نعلم و به این که ما میدانیم، اما به وجوب تسعه او وجوب العشره، بگی یا ما به وجوب نهتا عالم هستیم یا به وجوب دهتا، اینطور نمیتونی بگی. چرا؟ چون علم اجمالیت منحل شده دیگه، علم تفصیلی شده و شک بدی. بل نحنو نعلم و بلکه ما میدانیم به وجوب تسعه علا ای حاله، به این که نهتا بر هر در هر صورتی واجبه، و نشک شکن بدویین فی وجوب العاشر، و در وجوب جزء دهم شک بدوی داریم، و ها کذا یسبه، این چنین است که میگردد تبدیل میشود از شک و فی وجوب العاشر، شک در جزء دهم چی میشود؟ شکن ابتدایی، یا تبدیل به شک ابتدایی میشود بعد انحلال العلم اجمالی، بعد از اینکه علم اجمالی شما منحل شد، شک در جزء دهم میشه شک ابتدایی. لذا فتجر البراعت و براعت جاری می شود. خب جناب حضرت آقای سعد، نظر شما چیست در این مسئله؟ میگه و صحیح هو القول بالبراعه ان غیر الاجزاء المعلومه من الاشیاء التي يشك في دخولها ضمن نطاق الواجب كما ذكرناه. میگه ما هم قائل به انحلال علم اجمالی هستیم و براعت جاری میشه. لذا می فرماید صحیح این است که ما قائل هستیم به براءت از، یعنی نفی مسئولیت از، غیر از اجزایی که معلومن، از اون چیزهایی که شک داریم در داخل شدنشان در ضمن دایره واجب، نسبت به اونایی که شک داریم و معلوم نیستن ما براءت اجرا می کنیم. خب این هم از بحثه شک در اقل و اکثر و جریان براعت یا احتیاط در اون. همونطور که دیروز هم عرض کردم آقای عزیز، این شک اقل و اکثر بحث تراغه فروعات زیادی ده، بحثی که فروعات دیگری هم دارد، اما جناب آقای صد اینجا فقط به همین اصل بحث اکتفا کرده. خب در همین حد هم اینجا آفیست. خب این بحث تمام شد، اصل احتیاط و اصل براعت به پایان رسید. خب آقای اخلاقی سوال پرسیدن، من سوالتون رو نفهمیدم، اگر میشه، اگر همچنان سوال دارید و حل نشده، اگر فرمایش بفرمایید و صحبت کنید شاید من متوجه بشم. عذرخواهی میکنم تا ایشون آماده میشن که صحبت کنن من فایل درس رو یه بار دیگه بذارم ادامه بحث بریم جلو. خب آقای اخلاقی، برادر اخلاقی، برادر بفرمایید سید صالح عزیز. ای احتیاط واجب مستحب مال مقام افطار، این در مقام افطار و مقام عمل احتیاط واجب مستحب داریم، این با این احتیاط ما فرق میکنه. ما به هر حال فقیه اگر قائل به استقرار علم اجمالی شد، در اقل و اکثر میگه باید احتیاط کرد، باید او جز دهم انجام داد. این احتیاط که اینجا میگن همون احتیاط مستحب بس. روشن شد؟ نه چی؟ نه نه این که آره، این که هست، این هست. آره دیگه، دخ اصلا تقابل ایجاد کرد دیگه، تقابل ایجاد کرد. اگه سوالتون این بوده بله قطعا هست اینجا. من فکرم چیز دیگه میپرسید، من اشتباه فهمیدم. در واقع اصلا خود شما الان گفتیم موارد تردد یعنی چی؟ یعنی موارد تردد بین این که اینجا براءت باشه یا احتیاط باشه، بین این که استقرار باشه یا انحلال باشه. احسن. خب بله بله اون آره. ببینید ببینید احتیاط اصطلاحات متفاوتی و گوناگونی داره. یک احتیاط در مقام فتوا داریم، یک احتیاط در مقام عمل داریم، اینا با هم تفاوت میکنه. احتیاط واجب و مستحب احتیاط در مقام عمله. احتیاطی که ما اینجا بحث میکنیم اصالت احتیاط، احتیاط در مقام افتاه. اینا با هم تفاوت داره. الله انشالله در الله مفصلش رو البته خود شهید سر اینو مطرح نمی کنن توضیحش، اما انشالله اگه خواستیم حلقه ثانیه بخوانیم اونجا باید اینو توضیح بدیم که چه تفاوتی با هم دارن و اصلا شؤونشون با هم متفاوته، ادلهشون با هم متفاوته. آره اینا باید نهاد با هم قاطیش، چون ایشون اینجا دیگه مفصل تر از این بحث نکرد، چون بحثای اصالت و برای اصالت و احتیاط، حالا اصل استصحاب که الان میخوایم شروع کنیم، اینها فروز متعدد دارن بر اساس اون تقسیماتی که برای شبهه داشتیم. میگفتیم شبهه یا تحریمی است یا وجوبی است یا موضوعی است یا حکمی است. اینا حالت پیدا میکنه، تو هر کدوم از این حالت ها ما باید بررسی کنیم که آیا واقعا اصل احتیاط جاری میشه، اصل برائت جاری میشه با دلیل ها. خب اینا زحمت داره، کار داره. حالا اونجا که رسیدیم ان شاء الله اونو بررسی میکنیم، اما فی الجمله همین که بدونیم این اصالت الاحتیاط، اصالت احتیاط در مقام افتاه با اون اصالت با احتیاط واجب و مستحبی که تو رساله ها هست متفاوت، اون در مقام عمله، عمل مقلده. سلامت باشید. خب آقای اخلاقی مثل این که سوالش حل شده الحمدلله. خب چون صحبت نمی کنه ما هم که متوجه میشیم که باشه شده سوالشون حل شده. خب اما عرضم به محضرتون که بریم سراغ آخرین اصل عملی که در اینجا وجود داره، اصل استصحاب. در باب در واقع اصل استصحاب، همونطور که توی تقسیم بندی خدمتتون عرض کنم که بله، همونطور که اگر یادتون باشه تو اون مجرای شکی که ما درست کردیم، در اگر که جزوه دارید غیر از اینجا ببینید، اگر نه من همینجا میارم که شما بفرما ببینید. ببینید ما اینجا مبنای شهید صدر رو در مجاری اصول عملیه اینجا نوشتیم، گفتیم که ایشون معتقده نه درس آخر نیست، درس 22مه، دو درس دیگه مونده. اینجا اگر مشاهده می‌فرمایید ما اینجا نوشتیم که مبنای شهید صدر در مجاری اصول عملی به این نحوه که یا ما در واقع اصل اولی احتیاط، اصل ثانوی بستگی به این داره که شما حالت سابقه داری یا حالت سابقه نداری. اگر حالت سابقه نداشته باشی اصل ثانوی می‌شود براءت. اگر حالت سابقه داشته باشی اصل ثانوی می شود استصحاب. یا توی مجاری اصول عملیه در نگاه مشهور همون ابتدای کار گفتیم شک یا دارای حالت سابقه است یا دارای حالت سابقه نیست. این دارای حالت سابقه بودن رو میگفتیم منظور اصل استصحابه، که حتی مثال هم برایش زدیم، یه توضیح اجمالی هم همون موقع دادیم. لذا ما الان میخوایم این شک دارای حالت سابقه رو توضیح بدیم که مجرای اصل استصحاب است. خب استصحاب، ما تو بحث استصحاب چند تا کار باید انجام بدیم. پس همونطور که الان مشاهده می‌فرمایید، من تو این صفحه 34 این جزوه این دسته‌بندی که بالای صفحه انجام دادیم، شک در حکم واقعی، یعنی ما در فضای شک هستیم، اصول عملیه یا همراه با علم اجمالی است که میشه مجرای احتیاط، یا همراه با علم اجمالی نیست، شک بدوی است، در شک بدوی یا دارای حالت سابقه نیست که میشه مجرای براءت که احتیاط براءت تمام شد، یا دارای حالت سابقه است که میشه مجرای استصحاب. پس بنابراین ما مجرای استصحابمون میشه اونجایی که شما شک بدوی داری اما شک بدویت یک حالت سابقه داره. این با علم اجمالی متفاوت رفقا. تو علم اجمالی نگید که خب این حالت سابقه همون علم اجمالی است دیگه. تو علم اجمالی ما همین الان علم داریم، همین الان یقین داریم و به اصل تکلیف و جنس تکلیف قطع و یقین داریم، اما مکلفون بهران نمیدانیم. اما توی استصحاب ما الان شک داریم، شکمونم بدویست، اما این شک ما قبلا یه حالتی داشته، قبلا همراه با یقین بوده. مثالش هم عرض کردیم، مثلا شما وضو گرفتی، یقینم داری که وضو گرفتی، لذا میخواستی باش نماز بخونی، اومدی مثلا خیلی پیش میاد برای نماز صبح، طرف مثلا یه مقدار زودتر پا میشه، حال نماز شب نداره، میگه حالا بذار وضوو بگیرم 5 دقیقه به نماز دیگه، 5 دقیقه دیگه عزام میگم پا میشم نماز میخونم. وضوع رو میگیره، میگه من حالا یه دراز بکشم، نمیخوام بخوام که صدای اذانم میشنوم، خوابم نمیاد، اما همین که دراز کشید چششو در واقع بس که مثلا چرتی بزنه، یه دفعه بلند میشه میبینه مثلا 20 دقیقه از نماز گذشته. اما خدمتتون عرض بکنم که عرض میکنم سوال خوبی پرسید، مثالشو توضیح بدیم بعد وارد بحث که بشیم اونم توضیح میدم. عرض کنم به خدمتتون که خب یه چرتی میزنه، چرت که زد بعد از خواب یه لحظه بلند میشه، شک میکنه، میگه من خوابیدنم به چه نحوی بود؟ آیا به نحوی خوابیدم که دیگه مثلا گوشم نمیشنیده، چشم نمیدیده، هیچی نفهمیدم که وضوم باطل بشه که برم دوباره وضو بگیرم که باهاش نماز صبح بخونم، یا نه شک ندارم در واقع یقین پیدا کردم که خوابیدم اصلا. خب اگه شما شک داشته باشی که اون یقین، چون قبلا یقین داشتی، یعنی قبل از اینکه بخوابی یقین داشتی که وضو داری، الان شک داری که خوابیدی که وجود باطل بشه یا نخوابیدی که وجود باطل شه، شک زمان حاضرت مسبوق به یک حالت سابقه و یقینه. اینجا میفرماین که ادله شرعی ما معتقدن که در اینجا شما باید استصحاب جاری کنی. استصحاب جاری کنی یعنی چی؟ یعنی اون حالت سابقه خودت رو با خودت همراه کنی، بیاری در زمان حال حاضر. اون مال سابق بود دیگه، زمان گذشته بود، الان زمان حاضر که شک داری، شکت رو بذار کنار. تعبیر روایت اینه لا تنقض الیقین بالشک، یقین تو با شک از بین نبر، اون یقین سابقت رو حفظ کن، در زمان حاضر شکت رو بذار کنار. این میشه مجرای استصحاب. خب اما پرسیدن که چرا آمدیم به این زیبایی استصحاب را توضیح می‌دهیم اما بقیه مجراها را به این زیبایی توضیح و تقسیم بندی نکردیم یا شایسته نکردیم؟ ما که خودمون تقسیم بندی کردیم مجاری اصل براءت و احتیاط و تخییر رو، همونطور که خودتون دیدید در واقع مجاری مشروع، مجاری مشروع اصول عملی از نگاه مشهور در واقع به این نحو بود که الان دقیقا چند صفحه زدم عقب دیدید، خیلی روشن و واضح بود. اما چون شهید صدر مبنای خاصی توی اصالت و احتیاط داره و ایشون معتقده که تو فضای شک در حکم واقعی اصل احتیاط حاکمه و جریان و سریان داره به خاطر حق و طاعه نسبت به تکالیف محتمله، ایشون معتقده که ما اول باید یه اصل اولی درست کنیم که اصل احتیاط باشه. یعنی هر جا شما در تکلیف محتمل شک کردی احتیاط جاست. بعد اگر احتیاط جاری نبود نمیشد احتیاط کنیم. چرا؟ مثلا شکت بدوی بود یا شکت بدوی همراه با حالت سابقه بود، در اونجا اصل ثانوی میاد میگه براءت یا استصحاب جاری کن. من قبول دارم خیلی شست رفته تر از این میتونست بیان میشه، اما خب ایشون مبنای شهید صدر رحمت الله علیه، ما داریم در واقع مبنای ایشون رو میخونیم و حلقه اولا رو داریم درس میگیریم. لذا علی ای حال ما هر دو رو گفتیم چون این بحث بحث مهمی است و اگر ما یک دور نقشه مشهور اصولیون تو اصول عملیه رو بلد نباشیم، فردا روزی در مواجهه با کتب دیگه، بالاخره کتاب‌های دیگه که بنابر نظام شهید صدر نوشته نشدن که، همه کتاب‌های دیگه بر اساس نظام مشهور نوشته شدن، یا در درس خارج که انشالله شما مشرف میشید به ساحت استاد محترم که میخوان درس خارج بدن، خب با این مشکل مواجه میشید که شما نظام مشهور رو اصلا به ذهنتون نخورده. به همه درس خارج ها، حتی درس خارج های کسانی که شهید صدری هن، این مبنای شهید، اونا هم مثل مشهور بیان میکنن، اما تو هر مسئله مبنای شهید صدر رو اضافه میکنن جلو میرن. لذا خدمتون عارضم که این نکته بعد نظرتون باشه که انشالله ترتیب اثر داده باشه. خب من دیگه وارد بحث تعریف استصحاب و دلیلش و ارکان و اقسامش نمیشم، یه استراحتی بفرمایید، متنم خوندیم، احساس میکنم ممکنه خسته کننده شده باشه براتون، یه استراحت 10 دقیقه رو بفرمایید، انشالله ساعت بعد در خدمتون هستیم. اصل استصحاب رو میخواییم ادامه بدیم، تعریفش کنیم، دلیل حجیتش رو بگیم و ارکان و اقسامش رو توضیح بدیم. والحمدلله رب العالمین. السلام علیکم.